دو این صدای رادیو فرداست. و این صدا که میزبان شماست از همین حالا تا ساعت 10:30 به وقت تهران متعلق به بنده کیوان حسینی که با مجله شبانگاهی رادیو فردا این دفعه در کنار شما هستم در روز دوشنبه 26 اردیبهشت سال 1390 خورشیدی 16 ماه می سال 2011 میلادی. مجله شبانگاهی امشب هم مثل باقی مجله های ما پر از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر. و قبل از اینکه بهتون بگم گزارش هایی که میشنویم چیاست، سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. رئیس صندوق بین‌المللی پول به اتهام آزار جنسی یک خدمتکار زن در هتلی در نیویورک روز دوشنبه در دادگاهی در این شهر حاضر شد. دومینیک استراسکان روز شنبه پیش از آنکه هواپیمایش به سمت پاریس پرواز کند دستگیر شده بود. پلیس اعلام کرد که آقای استراسکان به دلیل تلاش برای تعرض جنسی، تلاش به تجاوز و حبس غیرقانونی یک مستخدم زن متهم شده است. آقای استراسکان این اتهامات را رد کرده و پس از مدت کوتاهی از ورود به دادگاه آن را تایید کرد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک وکیل فرانسوی روز دوشنبه اعلام کرد که تریستان بانون، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی، احتمالاً از دومینیک استراسکان به اتهام سوء قصد جنسی شکایت می‌کند. آقای استراسکان یکی از گزینه‌های جدی در انتخابات آینده فرانسه در سال 2012 میلادی به شمار می‌رود. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد که اخیراً از زندان آزاد شده، در یادداشت جدیدی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی که در وبسایت خود منتشر کرده به شرایط سخت و طاقت فرسای سلول انفرادی اشاره کرده و آن را به شکنجه دانسته است. آقای نوریزاد از رهبر جمهوری اسلامی خواسته اگر زندانیان را آزاد نمی‌کند، انفرادی‌هایی که آنان تحمل کرده اند را به ازای هر روز معادل 10 روز حساب کند. محمد نوریزاد از همکاران پیشین روزنامه کیهان بود. در سال 1388 به دنبال سرکوب گسترده معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به جمع منتقدان پیوست و با انتشار چند نامه سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی او را مسئول این رویدادها دانست. او سپس در آذر سال 88 به اتهام توهین به مسئولان و تبلیغ علیه نظام بازداشت و بیش از 7 ماه در زندان و سلول انفرادی گذراند. ده ها هزار نفر از معترضان در یمن در چندین شهر این کشور تظاهرات کرده و خواستار استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن شدند. معترضان یک روز پس از آنکه یک سرباز در درگیری ها کشته شد و سرباز دیگری زخمی شد، در شهرهای شمالی سعدا و جنوبی عدن تظاهرات کردند. علی عبدالله صالح 32 سال از ریاست جمهوری یمن را بر عهده دارد. با وجود گذشتن 4 ماه از ناآرامی ها و اعتراض ها در کشورش، همچنان قصد ندارد از قدرت کناره گیری کند. امروز دوشنبه دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی خواهان صدور حکم جلب برای 3 نفر از مقامات بلندپایه لیبی از جمله معمر قذافی رهبر این کشور شد. 2 نفر دیگر سیف الاسلام قذافی رهبر فرزند رهبر لیبی و عبدالله سنوسی رئیس سازمان اطلاعات و امنیت لیبی هستند. در صورت موافقت گروه 3 نفره از قضات دادگاه حکم جلب بین‌المللی این 3 تن صادر خواهد شد. مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در رشته‌های پزشکی آن دسته از دانشجویانی که استعمال دخانیات داشته باشند از تحصیل محروم میشوند. او که با خبرگزاری فارس گفتگو میکرد به راهکارهای اعمال چنین قانونی و یا زمان آغاز آن اشاره نکرده است. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو با هم دیگه شنیدیم و بی‌معطلی بریم سراغ گزارشایی که قراره تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی با هم بشنویم. خبرنگار الجزیره در سوریه گم شده. او ایرانی الاصل بوده و هیچ خبری از او نیست.
من از دخترم از روز 28 اپریل که باهاش صحبت کردم تا حالا هیچ خبری ازش ندارم.
پدر دروتی پرواز در برنامه امشب برای من خواهد گفت که خانواده او برای پیدا کردنش تا امروز چه کرده است. محمود احمدی نژاد در اوج مجادلات سیاسیش به تلویزیون رفت و یکی دیگر از آن مصاحبه‌های معروفش را انجام داد.
شاید تنها کشوری روی زمین که هیچ خانواده گرسنه نیست، برهنه هم نیست، یعنی به اندازه پوشاکش و غذاش پول در اختیار داره، جمهوری اسلامی ایران.
آیا آقای احمدی نژاد حرف تازه‌ای هم در این مصاحبه زد؟
حرف‌های آقای احمدی نژاد حاوی همون حرف‌های شعاری سابقشون بود.
تحلیلگران برای من از گوشه‌های پیدا و پنهان اظهارات تازه رئیس جمهور خبرساز ایران خواهند گفت. بانک مرکزی قیمت برخی از مواد خوراکی را اعلام کرده. چی گران شده و چی گران نشده خواهیم شنید. دادستان‌های دادگاه بین‌المللی لاهه به دنبال صدور حکم بازداشت معمر قذافی رهبر لیبی. سرنوشت قذافی چه می‌شود؟ می‌شنوید. پرونده جنجالی رئیس صندوق بین المللی پول، آیا این ماجرای سوء استفاده جنسی یک توطئه سیاسی است؟ همه اینها در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. در پی ناپدید شدن هما دروتی پرواز، خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره، مقام‌های سوریه اعلام کردند که او را به ایران تحویل دادند. این در حالی است که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه گفت که از سرنوشت این خبرنگار ایرانی تبار اطلاعی ندارد. دروتی پرواز علاوه بر اینکه دارای پاسپورت ایرانی است، شهروند کشورهای آمریکا و کانادا نیز هست. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فیروز پرواز، پدر دروتی که استاد دانشگاه کپیلانو در شمال ونکوور کانادا است، درباره آخرین خبرها از وضعیت دخترش پرسیده. فیروز پرواز:
من از دخترم از روز 28 اپریل که باهاش صحبت کردم تا حالا هیچ خبری ازش ندارم.
آیا کارکنان یا مسئولان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنند و با شما در تماس هستند یا خیر؟
کارکنان شبکه الجزیره این موضوع رو دنبال میکنه، ولی من نمیدونم که چه کار میکنه، چجوری دنبال میکنه و هیچ نتیجهی تا حالا نداشته واسه ما.
آقای پرواز، بر اساس خبرها سفارت سوریه گفتند که از اونجا که خانم دروتی پرواز تاریخ پاسپورت ایرانیشون تموم شده بوده، منقضی شده بوده، ایشون رو به مقامهای ایرانی تحویل دادند و ظاهراً آنها هم دختر شما رو به ایران بردند. آیا در این زمینه اطلاعات دیگه شما دارین؟
من همین اطلاعی که شما فرمودین دارم. من هیچ اطلاع دیگه ندارم، ولی دلیلی هم نداره که این اطلاع رو رد بکنم و طبق این اطلاعیه که اطلاعیه رسمی بوده، دختر من در ایران هستش و تحت نظارت مقامات ایرانی هستش و من خیلی امیدوار هستم که مقامات ایرانی با رحمت و شفقت با دختر من رفتار بکنن و اجازه بدن که یک تلفن به ما بکنه که ما از نگرانی در بیایم و من اطمینان دارم که با کمال عدالت و انصاف با ایشون رفتار میشه.
هر شود که علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، روز شنبه گفته که از سرنوشت دروتی پرواز هیچ اطلاعی نداره و خبر نداره که ایشون به جمهوری اسلامی تحویل داده شده. حالا شما حرف کدوم سو رو باور میکنین؟ حرف مقامای سوری رو یا حرف مقامای ایرانی رو؟
من حرف مقامات سوری که اطلاعی رسمی دادن. آقای صالحی وزیر خارجه ایران هستن و مشغله خیلی زیادی دارن و احتمالاً این موضوع به روی دسک ایشون نرسیده و حتما خواهد رسید. اگه ایشون پیگیری کنن، که حتما خواهند کرد، به ایشون اطلاع داده خواهد شد. من اطلاعیه رسمی رو قبول دارم.
شما تصمیم دارین چه کار کنین؟ تصمیم خانواده پرواز در این شرایط کنونی چی هست؟ آیا خیال دارید به ایران برید یا از طریق قانونی این مسئله رو دنبال کنید؟ چه کار خواهید کرد؟
نه، ما فقط داریم متوسل میشیم از طریق سفارت ایران در کانادا. متوسل شدیم به مقامات ایرانی که از وضعیت دخترمون به ما خبر بدن و مقامات ایرانی هم گفتن که پیگیری میکنن.
دخترتون خانم دروتی ظاهرا پاسپورت ایرانی همراه داره. آیا ایشون به طور کلی به ایران رفت و آمد داشتن پیش از این؟
دختر من در سال 2006 دو هفته رفته ایران و تنها در طول از 30 سال پیش تا به حالا فقط همین دو هفته در ایران بوده از در سال 2006 و دیگه غیر از اون بچه بوده که ایران بوده، 12 سالش بوده ایران بوده و بعد مسافرتی نکرده بوده تا 5-6 سال پیش.
شما خیال ندارید به ایران برین؟
من الان همچی تصمیمی ندارم به ایران برم، ولی اگه لازم باشه میرم. اگه مقامات ایرانی بگن بیا ایران دخترتو به تحویل میدیم، با کمال میل میرم.
آیا صحبت دیگه هم دارید در این زمینه با مقامات ایرانی؟
صحبت من، خواهش میکنم، استدعا میکنم، عاجزانه استدعا میکنم از مقامات ایرانی که منو از وضعیت دخترم مطلع کنن.
درخواست فیروز پرواز، پدر دروتی پرواز رو در مصاحبه با همکارم حسین قویمی شنیدیم از مقامات جمهوری اسلامی ایران.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، پس از چند هفته کشمکش سیاسی با منتقدین اصولگرای خود، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از هر دری سخن گفت. از جمله گفت دفاع از رهبر ایران و ولایت فقیه را وظیفه و تکلیف خود می‌داند. همکارم وحید پوراستاد گزارشی دارد درباره بخشی از گفته‌های محمود احمدی نژاد.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چندی قبل در واکنش به خبر کشته شدن بن لادن رهبر القاعده گفت اخبار و اطلاعات دقیق و اسناد موثق و قابل توجهی داریم که نشان می‌دهد بن لادن از مدتی قبل به دلیل بیماری اصلا در قید حیات نبوده که آمریکایی‌ها با فرافکنی ادعا می‌کنند که او را کشتند. اما چند روز از این گفته وزیر اطلاعات نمی‌گذرد که محمود احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران سخنی متفاوت با وزیر اطلاعات گفت.
من اطلاعات دقیق دارم که بن لادن از مدت‌ها قبل در اختیار نیروهای نظامی آمریکا بود و حتی اونا مریضش کردن و روزی که کشتنش مریض بود و در اختیار خودشون بود. توجه کنید این حرف مهم نیست. در اختیار خودشون از مدت‌ها قبل، خودشون مریضش کردن، در حالی که مریض بود در اختیار خودشون بود کشتنش. این کاری که آقای رئیس جمهور آمریکا کرد بیشتر برای بهره‌برداری سیاسی داخل آمریکا بود، یعنی کشتن او رو برای خرج تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آقای اوباما.
در این دو گفته دو تفاوت مهم میتوان یافت. اول اینکه وزیر اطلاعات گفته است بن لادن به دلیل بیماری مرده، ولی آقای احمدی نژاد میگوید که او توسط آمریکایی ها کشته شده است. دوم اینکه وزیر اطلاعات گفته که بن لادن قبلا مرده، ولی آقای احمدی نژاد میگوید او را در همان روزی که آمریکایی ها اعلام کرده اند کشتند. سایت اصر ایران از سایت های نزدیک به اصولگرایان با اشاره به اینکه وجه اشتراک گفته های این دو مقام رسمی جمهوری اسلامی این است که هر دو گفتند اطلاعات موثق و دقیق در این باره دارند نوشته است با توجه به اینکه مرجع رسمی اطلاعاتی و امنیتی کشور وزارت اطلاعات است و قاعدتا وزیر اطلاعات دارای منابع خبری و اطلاعاتی دقیق تری است، رئیس جمهور چرا برخلاف سخنان وزیر اطلاعات اطلاعات می‌دهد؟ این سایت همچنین در ادامه نوشته است مگر نه این است که باید منبع کسب اطلاعات امنیتی رئیس جمهور وزارت اطلاعات باشد؟ نیما راشدان تحلیلگر مسائل امنیتی درباره این تفاوت در گفته‌های رئیس جمهور و وزیر اطلاعات ایران به رادیو فردا میگوید
من فکر نمی‌کنم دولت ایران مثل ایالات متحده آمریکا یا دولت‌های نظام‌مند دیگه یک فرایند هدفمند و جهت‌دار و متمرکز انتشار اطلاعات داشته باشه. یعنی فکر نمی‌کنم مثل مراکز مشابه در ایالات متحده شما یک سازمان و تشکیلاتی وجود داشته باشه مثل همون صحنه‌ای که شما مشاهده کردید از داخل کاخ سفید، اتاق موقعیت، که به هر حال تقریبا تمام مراجع مربوط به این موضوع اونجا جمع بودن و به صورت متمرکز زیر نظر رئیس جمهور داشت اونجا تصمیم گیری میشد. من فکر میکنم چنین چیز در ایران وجود نداره. ناکارآمدی یک فرایند ساختاری است در داخل ساختارهای نظام جمهوری اسلامی وجود داره و به هر حال دستگاه امنیتی اجرایی و دستگاه متعدد امنیتی هر کی ساز خودش رو میزنه. امروز هم که نوبت پروپاگاندا و دروغ گفتن و ایجاد شبهه است در بدیهیات، هر کی داره به شیوه خودش این را انجام میده.
اختلافات اخیر محمود احمدی نژاد با وزیر اطلاعات کابینه خود که منجر به این شد 11 روز در دفتر کار خود و هیئت دولت حضور پیدا نکند، این زن را تقویت میکند که هنوز وزیر اطلاعات و رئیس جمهور با هم هماهنگ نشدند. سایت اصولگرای عصر ایران در همین باره مینویسد نباید با موازی کاری هایی که نتیجه جز تناقض دارد اعتبار و آبروی ملی را لکه‌دار کرد، حتی اگر این موازی کاری از جانب شخص رئیس جمهور باشد.
تناقضات در اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران، گزارش بود از همکارم وحید پوراستاد. آقای احمدی نژاد در همین مصاحبه تلویزیونی گفتش که هیچ کس در ایران گرسنه نیست و اتفاقا همزمان بانک مرکزی هم متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران رو در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه جاری رو اعلام کرد، که اگر نگاهی به این لیست بندازیم طبیعتا میتونیم بفهمیم که آیا کسی گرسنه میمونه در ایران یا نه. بهروز کارونی همکارم در رادیو فردا نگاهی انداخته به این لیست، گزارشی تهیه کرده، با هم می‌شنویم.
خبرگزاری مهر به نقل از آمار بانک مرکزی نوشت که در هفته منتهی به 23 اردیبهشت ماه قیمت ماست پاستوریزه، تخم مرغ، برنج داخلی، برخی از حبوبات، برخی از اقلام میوه تازه، گوشت گوسفند و مرغ و همچنین چای نسبت به هفته قبل افزایش داشته است. در مقابل این افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی همچنین گفته است که در همین مدت قیمت کره پاستوریزه، لوبیا چیتی، سبزی‌های تازه و شکر کاهش یافته است. در این حال وبسایت خبر آنلاین در گزارشی از تهران در خصوص افزایش قیمت‌ها به نقل از یک مغازه‌دار گفته است:
یه زمانی کاسبی خوب بود. تا همین 7-8 سال پیش مردم دستشون به جیبشون میرفت، ولی الان با این گرونی کسی رغبت خرید نداره. همین امروز گفتن شوینده ها هم قراره از هفته دیگه 15% بره رو قیمتشون. مشتری میاد تو مغازه، دو قلم جنسش رو میبره، باید 20 تا 30 هزار تومان پول بده. از کجا بیاره؟ فروش منم میاد پایین.
خبر آنلاین در این گزارش خود اشاره کرد که سبد کالایی بانک مرکزی نشان می‌دهد که قیمت مواد خوراکی در تهران در سال گذشته بیش از تورم رشد داشته است.
جمع جبری قیمت 26 قلم کالای اصلی که به عنوان سبد خرید مواد غذایی تو شهر تهران ثبت شده نشون میده که در هفته‌های مختلف در سال افزایش قیمت داشتیم. در سال 89 رقمی معادل 76534 تومان برای این 26 قلم کالا هزینه میشد. البته این متوسطشه، در کل سال شاید توی هفته های این قیمت افزایش هم پیدا کرده، ولی به هر حال جمع ارزش همین اقلام بر اساس متوسط قیمت سال 88 به ما نشون میده که رقم حدود 65 هزار تومان بوده. یعنی رشدی معادل 17% در جمع ارزش این سبد خرید اتفاق افتاده، رشدی که رغبت دست در داخل جیب کردن مردم رو کاهش دادم.
اما چرا در ایران شاهد کاهش تقاضا برای خرید هستیم؟ در گزارش خبر آنلاین در پاسخ به این پرسش چنین گفته شده است.
با نگاهی به حداقل حقوق به عنوان مبنای واحد رشد درآمد اقشار متوسط رو به پایین جامعه، در سال 89 نسبت به 88 حداقل حقوق که از 275 هزار تومان به 303 هزار تومان افزایش پیدا کرده، نرخ رشدی معادل 9% داشته. این رقم تقریبا نصف رقم رشد ارزش مواد خوراکی تو اون سبده. همین مسئله نشون میده که وقتی مردم برای خرید مراجعه میکنن با حداقل حقوق 275 هزار تومانیشون در سال 88 میتونستن به طور متوسط ماهیانه 4.2 بار برای خرید همین اقلام به یک فروشگاه مراجعه کنن، در حالی که در سال 89 با 303 هزار تومان تنها میتونستن 3.9 بار برای خرید برن.
در این میان گزارش‌های مربوط به افزایش قیمت‌ها در شرایطی است که مرتضی تمدن استاندار تهران چند روز پیش به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت افزایش قیمت برنج و میوه افزایش معناداری نیست که موجب نگرانی مردم شود. این در حالی است که روزنامه جمهوری اسلامی همزمان با اشاره به افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت سال جاری بر لزوم پاسخگویی مقام‌های دولتی درباره موج گرانی‌ها تأکید کرد و این افزایش قیمت‌ها را برخلاف وعده‌های مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد دانست که می‌گفتند در سال 90 نه تنها چیزی گران نمی‌شود بلکه ارزان هم خواهد شد. اما با افزایش قیمت‌ها محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران یک شنبه شب در تلویزیون دولتی ایران در توضیح این موضوع گفت
تغییرات دو بخشی، یه تغییراتی است که باید اتفاق بیفته، یعنی طبیعیه قیمت مواد اولیه در جهان رفته بالا، حمل و نقل رفته بالا، اتفاقاتی افتاده، فصل عوض شده، مشکلاتی پیدا شده، طبیعی است، این تو بازار همیشه هست، در همه جا هست. اما تغییرات قیمت غیر طبیعی حتما کنترل میشه توسط سازمان بازرسی، در واقع مجموعه بازرسی و اصناف.
این در شرایطی است که روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت چند روز قبل خود علاوه بر افزایش سطح جهانی قیمت‌ها به عوامل دیگری نیز اشاره کرد. عواملی مانند حذف یارانه‌ها، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و رشد نقدینگی که در موج جدید گرانی در ایران مؤثر هستند. اما در گفته‌های محمود احمدی نژاد به این عوامل اشاره‌ای نشد.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو شنیدیم و همونطوری که در این گزارش شنیدیم قیمت برخی از اقلام خوراکی در پایتخت ایران افزایش یافته. طبیعتاً شما که در تهران زندگی می‌کنید و حتی در شهرستان زندگی می‌کنید، برام خیلی جالب بدونید درباره این موضوع چی فکر می‌کنید. می‌تونید به ما زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. اتفاقاً چند تا از همین نظرات هم الان آماده است و در پایان هم می‌تونید شماره پیامگیر رادیو فردا رو یادداشت کنید.
این زندان ورامین نمایش کامل یک رژیم مفلوکه که دست از سر این بانوان بیچاره هم بر نمی‌داره. حسین از ورامین.
من میخواستم خدمت شما بگم که اگر دنیای متمدن غرب موقعی که دولت جمهوری اسلامی ایران قتل عام‌های سال 60 به 1367 مرتکب میشد قاطعانه با این حکومت برخورد کرده بودن، الان فاجعه های دیگری در کهریزک و در قرچک ورامین برای زندانیان زن اتفاق نمیافتاد. این بلاهایی که سر ملت ایران میاد فقط از حمایت‌هایی که دولت انگلستان و دولت امریکا به دنبال داره برای دولت اسلامی ایران.
بله آقای احمدی نژاد با جادو رمالی اومد بالا. می‌دونید جادوگرش کی بود؟ خامنه‌ای.
من از جواد بندرواس مزاحم میشم. ما با چه توقعی از اینا باید داشته باشه؟ اینا تو خیابان با باتون و با ماشین و با اسلحه دارن روبرو مردم، جلو مردم دارن میکشن. حالا ما چه توقعی پشت دیوار داریم؟ از اون کاریزه کش بگیری تا از الان. الان مطمئن باش چهار تا زندانی پشت دیوار، هزار هزار در آبستشون میانن. اینا آقا وحشی هن. بسلام.
سام عدالت سه ساله که پرداخت نشده به مردم، رسید ثبت نام در دست مردم هست ولی پول پرداخت نشده. از اون آقایی که میاره رادیو تلویزیون میگه من سه ساله پول پرداخت کردم، بهش بگید که چرا پول پرداخت نمیکنه عدالت. شما که میگید من در روز دیگه میام پرداخت میکنم.
ممنون از شما که به ما زنگ زدید. اگه میخواید مثل این شنونده ها صداتون از رادیو فردا پخش بشه، به شماره 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه روز دوشنبه از قضات دادگاه خواست حکم دستگیری معمر قذافی رهبر حکومت لیبی و دو تن از مقام‌های ارشد حکومت وی را به خاطر جنایت علیه بشریت و کشتار افراد غیرنظامی در جریان سرکوب‌های ماه‌های اخیر صادر کنند. بنابر گزارش‌ها پرونده‌ای در این خصوص از ماه مارس در به درخواست شورای امنیت سازمان ملل در دادگاه بین‌المللی لاهه علیه معمر قذافی و سران حکومت لیبی در جریان بوده. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که شورشیان مخالف قذافی در مصراته روز دوشنبه اعلام کردند نقاط کلیدی دیگری را در این شهر از کنترل نیروهای قذافی خارج کردند. کیان منوی نگاهی دارد به تازه‌ترین تحولات در ارتباط با لیبی.
Today the office presented its evidence to the judges and is requesting the
لوئیس مورنیو اوکامپو دادستان کل دادگاه جنایی بین‌المللی لاهه روز دوشنبه به خبرنگاران گفت درخواست حکم دستگیری برای قذافی، پسرش سیف الاسلام و رئیس اطلاعات حکومت عبدالله السنوسی به این دلیل مطرح شده است که این افراد حملات علیه غیرنظامیان را برنامه ریزی کرده، خود در این عملیات شرکت داشته و همینطور دستور این جنایات را دادند. دادستان کل میگوید نیروهای قذافی به غیر نظامیان در خانه هایشان حمله کرده، به تظاهر کنندگان تیراندازی کردند، به داخل تجمعات نارنجک پرتاب کرده و برای کشتن مردم از تک تیرانداز استفاده کردند. به گفته مورنیو اوکامپو سرنوشت پرونده اکنون در دست قضات است و آنان باید ارزش مدارک ارائه شده را بررسی کنند تا بتوانند بر مبنای این مدارک حکم بین‌المللی را علیه قذافی و همدستانش صادر کنند. دادستان آرژانتینی پیشتر اعلام کرده بود که بخشی از اعضای بلندپایه بدنه حکومت معمر قذافی طی تماس‌هایی در هفته‌های گذشته خواهان آن شدند که اطلاعاتی در زمینه مبادرت به جنایت علیه بشریت از سوی حکومت قذافی در اختیار دادگاه قرار دهند. در همین راستا خالد کئیم معاون وزیر خارجه حکومت لیبی روز یکشنبه در ارتباط با حکم دادگاه جنایی لاهه این حکم را فاقد ارزش خواند و افزود حکومت لیبی و همینطور بسیاری از کشورهای آفریقایی دادگاه لاهه و احکامش را به رسمیت نمی‌شناسند. از سوی دیگر شماری دیگر از رهبران و نهادهای بین‌المللی از دادستان دادگاه جنایی لاهه پشتیبانی کردند. سازمان عفو بین‌الملل با اعلام حمایت از لزوم صدور حکم لاهه گفت رهبر سوریه نیز باید به دادگاه جنایی کشانده شود. روز دوشنبه وزیر خارجه بریتانیا گفت از درخواست دادستان کل لاهه پشتیبانی می‌کند. ویلیام هیگ با اشاره به وضعیت در غرب لیبی گفت رفتار قذافی بسیار نگران کننده است. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی گفت شمارش معکوس برای حکومت قذافی آغاز شده و افزود برخی از مقامات حکومت قذافی که نامی از آنها نبرد گفتند که قذافی دنبال راهی آبرومندانه برای خروج از قدرت می‌گردد. خبرگزاری ایتارتاس از قول سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد روز سه‌شنبه با فرستادگان حکومت لیبی صحبت می‌کند و قصد دارد در آینده نزدیک گفتگوهای جداگانه با نمایندگان شورشیان در ترابلس و بنغازی داشته باشد. روسیه تا کنون از به رسمیت شناختن شورشیان سر باز زده و حکومت قذافی را رسمی می‌شناسد. به گزارش خبرگزاری دولتی لیبی روز یکشنبه بغدادی محمودی نخست وزیر حکومت قذافی به عبدالله الخطیب نماینده سازمان ملل پیشنهاد آتش بس همزمان با ناتو را مطرح کرد. در همین حال از لیبی خبر می‌رسد که حکومت آن کشور با استفاده از اس‌ام‌اس از مردم خواسته است مقاومت کنند و آنچه را که شبکه‌های خبری بین‌المللی پخش می‌کنند باور نکنند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که 22 کشور عضو اتحادیه عرب از گردانندگان ماهواره عربسات خواستند از پخش برنامه‌های دولتی حکومت لیبی از طریق آن ماهواره جلوگیری کنند. در ادامه تحولات در داخل لیبی، مخالفان حکومت روز یکشنبه در مصراته اعلام کردند که کنترل این شهر را که مدت‌ها در محاصره نیروهای قذافی بود، به طور کامل در اختیار دارند. این در حالی است که روز یکشنبه رادیو تلویزیون دولتی لیبی خبر داد که هواپیماهای ناتو در طول یکشنبه شب حملات تازه‌ای را در حومه ترابلس به اجرا گذاشته و از جمله یک مرکز رادار را از کار انداختند. به گفته لوئیس مورنیو اوکامپو، دادستان کل دادگاه جنایی لاهه، از 15 ماه فوریه سال جاری که اعتراضات علیه حکومت قذافی در لیبی شروع شده تا کنون هزاران نفر کشته و نزدیک به 750,000 نفر مجبور به فرار از محل سکونتشان شدند.
گزارش همکارم کیان منوی رو شنیدیم. در نیویورک اتهام جنجالی سوء استفاده جنسی دومینیک استراوسکان، رئیس صندوق جهانی پول، از یک خدمتکار هتل ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و وکیل مدافع وی اعلام کرده که موکلش برای رد اتهام تحت معاینات پزشکی قرار می‌گیرد. در حالی که ماجرای رئیس صندوق جهانی پول مهمترین موضوع مورد بحث در شهر نیویورک است، در فرانسه بخشی از افکار عمومی ماجرا را یک توطئه دقیق تلقی می‌کنند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن و گزارشی در این باره.
IMF Managing Director Dominique Strauss-Kahn has agreed to undergo a medical exam after being charged with trying to rape a New York hotel maid.
تلویزیون‌های محلی نیویورک خبرهای مربوط به اتهام قصد سوء استفاده جنسی رئیس صندوق جهانی پول از یک خدمتکار 32 ساله هتل را در صدر برنامه‌های خبری خود قرار دادند و هر ساعت ابعاد تازه‌ای از این ماجرا را پخش می‌کنند. خبرگزاری رویترز هم به نقل از وکیلان مدافع گزارش داده که در ساعتی که خدمتکار هتل ادعای وقوع جرم را کرده، آقای دومینیک استراوس-کان با دخترش در رستورانی مشغول صرف نهار بوده است. ویلیام تیلر و بنیامین برافمن، وکیلان مدافع، میگویند مدارکی در دست دارند که بیگناهی این شخصیت مهم فرانسوی را ثابت میکند. آقای تیلر، یکی از وکیلان مدافع در نیویورک، به خبرنگاران گفت که موکلش به تقاضای مقامهای دولتی برای انجام معاینه های پزشکی رضایت داده است. بنیامین برافمن، یکی دیگر از وکیلان مدافع، گفت که وی به شدت از خود دفاع خواهد کرد و تمام اتهام‌ها را رد می‌کند. اتهام سوء استفاده جنسی توسط خدمتکار هتل علیه یکی از مقام‌های عالی رتبه جهانی، محافل سیاسی و مالی و بانکی جهان را تکان داده است. از آقای استراوس-کان به عنوان رقیب جدی آقای سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه، در انتخابات سال آینده میلادی نام برده می‌شد.
Dans ces moments-là, je dois vous dire qu'on pense aussi à l'image de la France. Voilà.
Jean-François Copé, دبیر کل UMP، حزب آقای سارکوزی، روز دوشنبه تاکید کرد که در حال حاضر تنها باید به تصویر فرانسه در جهان اندیشید. او گفت بدیهی است که این موضوع نقل محافل است. به افکار عمومی را به بردباری دعوت کرد. با این حال بخشی از افکار عمومی در فرانسه از تئوری توطئه صحبت می‌کنند.
Pour moi c'est un complot bien organisé, il est une victime d'un complot.
یک فرانسوی در این زمینه میگوید که به باور او این توطئه بسیار سازمان یافته و استراوس-کان قربانی آن بوده است. در هر صورت ماجرایی که روز شنبه گذشته ناگهان سر و صدای فراوانی را در پی آورد، برای صندوق جهانی پول هم مایه شرم و خجالت شده است. سازمان معتبری که با مدیریت آقای دومینیک استراوس-کان در جریان بحران مالی 2 پیش رهبران جهان را متقاعد ساخت که میلیاردها دلار به اقتصاد جهانی تزریق کنند و اقتصاد کشورهایی مانند ایسلند، مجارستان، یونان، ایرلند و پرتغال را از ورشکستگی نجات دهند. اما در حالی که وکیلان مدافع رئیس صندوق بین‌المللی پول در نیویورک بر بیگناهی او در ماجرای روز شنبه تاکید می‌کنند، یک بانوی نویسنده فرانسوی روز دوشنبه اعلام کرد که در نظر دارد علیه آقای استراوس-کان به دادگاه شکایت کند. این بانوی فرانسوی مدعی است که حدود 10 پیش آقای استراوس-کان قصد تجاوز جنسی به او را داشته است.
با گزارش همکارم نادر صدیقی، گزارش رادیو فردا در شهر واشنگتن درباره پرونده سوء استفاده جنسی دومینیک استراوس‌کان رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در پایان به نمایندگی از تمامی همکارانم با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.